بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس اول، تعریف و تاریخ فقه. قبل از اینکه ورود به بحث پیدا بکنیم به چند نکته اشاره میکنم. نکته اول، درس هایی که بیان میشه ممکنه طبق کتاب های مختلفی باشه، چون چاپ ها مختلفه ممکنه صفحه‌ای که ما اعلام میکنیم یا بیان میکنیم با صفحه کتاب شما همخوانی نداشته باشه، یه وقت اشتباه نیفتید. آنچه که مورد نیازه همین درسنامه فقه جلد 1 و 2 که بیان میشه. اگر درسی صفحه کتابش با کتاب شما هماهنگ نبود جای نگرانی نیست. نکته دوم، اونچه که ملاک برای امتحانه متن کتابه. ممکنه من در خلال درس علاوه بر نظر حضرت امام، نظر مقام معظم رهبری و دیگر مراجع مطرح را بیان بکنم، یا حتی مطلبی خارج از درس که در متن درس شما نیز بیان بکنم. آنچه ملاک امتحان برای ما هست متن همین درسیه که خونده میشه و مطابق با کتاب شماست. یکی از مهمترین وظایف ما در عصر غیبت انجام واجبات، ترک محرمات، تقویت نیروی ایمان برای یاری رسوندن به حضرت ولی عصر علیه السلام. انجام واجبات هم از آیات قرآن به دست میاد. توبه آیه 122 می فرماد یه عده برن تفقه در دین پیدا بکنن، یاد بگیرن، بیان برای مردم بیان بکنن تا مردم عمل بکنن، احضار بشن. آیه فسألو اهل ذکر، آیه دعوت، آیه و من مارزقناهم ينفقون، اینا دال بر یادگیری واجباته. روایات فراوان داریم. امام صادق میفرماد روز قیامت که میشه از بندهی که به وظیفش عمل نکرده سوال میکنن چرا به وظیفت عمل نکردی؟ اگر بگه نمیدانستم میگن خب چرا نرفتی یاد بگیری؟ اگر بگه میدانستم میگن خب چرا عمل نکردی؟ طبق بیان همه علما مسائلی را که به اونها احتیاج داریم، غالبا به اونها احتیاج داریم، واجب اینها را یاد بگیریم. پس مسائلی را که غالبا به اونها احتیاج داریم واجب است یاد بگیریم. تازه ما یه مرحله بالاتر، ندانستن احکام بعضی مواقع باعث تکرار نماز، وضو، غسل میشه، بعضی مواقع درآمد حرام وارد زندگی ما میشه، بعضی مواقع ندانستن مسئله شرعی ممکنه انسان را گرفتار ازدواج حرام و باطل و حرمت ابد براش ایجاد بکنه. پس اینه که باید بدانیم و عمل بکنیم. ما طلبه ها یه مرحله بالاتریم، بدانیم که عمل کنیم و برای مردم هم بیان بکنیم، چون ما طلبهیم، طلبه هستیم، محل رجوع مردمیم. ما موظف نیستیم همه سوالات مردم را جواب بدیم، ولی آن چرا جواب میدیم باید اولا صحیح باشه، دو مطابق با نظر مرجع تقلید سوال کننده باشه، سه مطابق با سوال باشه. در این درس بفرماد که برای هر یک از شما یعنی امتها شریعت و راه روشنی قرار دادیم. تعریف فقه، اصلا فقه تعریفش چیه؟ هرچند معنای اصلی فقه فهم و علم است، ولی در فرهنگ اسلامی به معنای دانش استنباط احکام دینی را فقه میگن، که به اون فردم میگن فقیه، یعنی ایشون دانش استنباط احکام شرعی را به دست آورده. در تعریف دیگه فرماد مجموعه احکام عملی اسلام که وظیفه رفتاری انسان را مشخص میکند، این فقه نام داره. بر این اساس به کسی که در این رشته علمی به رتبه بالایی از آگاهی رسیده او را فقیه می نامن، یعنی کسی که چنین قدرتی پیدا کرده از نظر علمی که احکام را استنباط بکنه و در اختیار دیگران قرار بده. جایگاه فقه، ما باید ببینیم فقه چه جایگاهی داره. مجموعه تعالیم ما تقسیم بر 3 میشه، یعنی تعالیم دینی ما، تعالیم اسلام ما 3 دسته تقسیم میشن. 1 برنامه های اعتقادی که اصول عقاید بهش میگن، برنامه های عملی که فقه یا احکام میگن و مسائل اخلاقی. دسته اول برنامه در خصوص سالمسازی فکر و عقیده ماست. ما معتقد بشیم به خداوند، به پیامبر، به معاد، به امامت، اینا را بدانیم و عمل هم بکنیم. یعنی اگر امری را خداوند فرموده خلاف او نریم. اعتقاد به فروردگار که همون در کتاب اصول عقاید مفصل این را میخوانیم. دسته دوم برنامه های عملیه که مشتمل بر بایدها و نبایدها یا مشتمل بر احکام فرعی فقهی و وظیفه شرعی ماست. دروغ نگیم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، نماز بخوانیم، حج انجام بدیم، جهاد انجام بدیم، رعایت حجاب، اینا دسته دوم قرار میگیره که اینجا در همین مسئله یا ما باید به اجتهاد برسیم یا باید به احتیاط عمل کنیم. اگر راهی نبود، تقلید یعنی رجوع انسانی که نمیداند به انسانی که میداند. دسته سوم آموزه هایی در برابر درباره پرورش روح و سلامت روان آدمیه که شیوه تقویت صفات پسندیده مانند عدالت، سخاوت، شجاعت، عزت، این را میگن مباحث اخلاقی. در قسم اول که عقاید بود تقلید راه نداره. در قسم سوم هم همینطور. اون قسم دومه که برنامه های عملی تکلیف شرعی و شخصی انسانه، اینجا باید ما تقلید بکنیم. اینجا میپردازه به تاریخ فقه. اگر فقه را مجموعه ای از دستورهای الهی در چارچوب وظیفه عملی انسان بدانیم، تاریخش به آغاز خلقت بشره. وقتی میخواد روزه را خداوند میفرماد واجبه، میفرماد کما کتب علی الذین من قبل، من قبلی های شما هم این وظیفه ها را داشتن. شیمه استنباد و فتوا دادن به فتوای فقهای عصر معصوم، خدمتتون عرضم، این برمیگرده تاریخ فقه ما و شیوه استنباد به زمان عصر ائمه. البته برای ما، حتی برای قبلی ها هم عمل به وظیفه بوده. پس خداوند در قرآن فرموده، پیامبر اومده احکام اون را و امامان نمونه هایی را صادر کردن، بیان کردن، پس وظیفه ما معلوم شده. در عصر امام باقر و امام صادق که در آنان تحول تقریبا شکوفایی خدمتون عرضم مطالب دینی است، بیان احادیث و روایات، تو این دوره بوده که حکومت امویان به عباسیان بوده، یعنی تغییر پیدا کرده، تا اندازه ائمه دستشون باز شده، شروع کردن به تربیت طلبه، پرورش عالمان دینی که میگن پای درس امام صادق علیه السلام چقدر طلبه بوده، حالا بعضا تا 4000 نقل میکنن که بوده. از این فرصت ائمه استفاده کردن، احادیث بیان شد، طلبه های پرورش پیدا کرد، شاگردان زبردستی در علوم مختلف. در بخش فقه و احکام همینطور افرادی مانند کسانی که مثل محمد ابن مسلم بوده، زراره بوده، ابان ابن تغلب بوده، ابا بصیر بوده، اینا پرورش پیدا کردن، روش پیدا کردن و پاسخگوی سوالات مردم شدن، یعنی محل مراجعه مردم شدن. دستور فتوا از کجا بوده؟ به نظر علمی فقیه، یعنی اونچه که استنباط میکنه، خلاصه اونچه که به دست میاره، اینو میگن فتوا. امامان معصوم ضمن تربیت شاگردانی که داشتن، مردم را به اونها ارجاع میدادن. آقایی آمد محضر امام باقر علیه السلام، حالا تو این روایت که از امام باقر دستور امامه که ای ابان، یا ابان اجلس فی مسجد المدینه، ای ابان در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده، همانا من دوست دارم که مانند تو در بین پیروانم دیده بشه. یعنی امام هم گسترش بده فقه را از طریق شاگردانش، هم امام دستور رجوع مردم وقتی این ابان آمد نشست، مردم بیان استفاده کنن، چون ممکنه دسترسی همیشه به امام نباشه. در خور توجه است که حتی در عصر حضور خود امام که امکان دسترسی به امام بوده، دسترسی به امام باقر بوده، امام برای رفع نیاز بشر این کار رو انجام میده، میگه کار انجام بده. در ادامه هم همینو داره میگه، میگه آقا جان این مسئله مرجعیت یعنی یک محل رجوعی باید برای مردم باشه، افرادی باشن بیان اینجا و استفاده بکنن. بیشک برای تمام مردم دستیابی به مراحل عالی علمی وجود نداره، چیز طبیعیه، یه عده میرن میخونن به این درجه میرسن. مسئله مرجعیت از عصر معصومین آغاز شده. در روایات بسیاری میبینیم که امام مردم را به فقها ارجاع میدادن، گاهی با ذکر نام، تعیین فرد، معین وظیفه آنها به طور مشخص کار انجام میدادن. فردی به امام صادق علیه السلام عرض میکنه چه بسا نیاز دارم که چیزهایی را بپرسم، از چه کسی بپرسم؟ فرمود علیک بالاسدی، یعنی ابابصیر، تو را بر تو باد به اسدی مراجعه بکنی، یعنی به ابابصیر مراجعه بکنی. در این پاسخ کاملا واضحه که امام صادق علیه السلام ابوبصیر را به عنوان مرجع دینی معرفی میکنه، به عنوان مرجع و محل رجوع مردم معرفی میکنه. از علی ابن مسیب همدانی هم اینطور نقله که جایی که من زندگی میکنم از اینجا دور است و همیشه نمیتونم خدمت شما بیام، به امام رضا عرض بکنه از چه کسی برنامه های دینی ام را بگیرم. حضرت فرمود از زکریا پسر آدم، که حالا این آدم قمی معروف بوده، که امین بر دین و دنیاست. علی ابن مسیب میگه وقتی که بازگشتم هر مسئله‌ای که نیاز داشتم خدمت زکریا میرفتم میپرسیدم و عمل میکردم. یعنی امام دستور میده پیش فلانی برو و مسئله رو بپرس. پس از گذشت دوره حضور امام، خب در عصر غیبت قطعا این دیگه نیاز بالاتره، عالمان را بیان از این زلال معرفت، از این احکام نام احادیث استفاده بکنن، بعد استنباط بکنن، در اختیار مردم قرار بدن که در اینجا برای مطالعه میان نام میبره، مانند علی ابن بابوی، همون صدوق اول، تاریخ وفاتش، وطنش، کتاب مشهورش. الحمدلله اینجا چند کتاب را برای ما بیان میکنه، حدود 51 کتاب برای ما بیان میکنه، مثل آیه حکیم آخریشه، آقای بروجردی حاشیه بر نهایت الاحکام، حاشیه بر عروه است، سید ابوالحسن اصفهانی، همه اینها را برای ما بیان میکنه، شیخ عبدالکریم حائری، ملا حبیب الله، اینها را برای ما بیان میکنه، هم تاریخ وفاتشون را، هم محل زندگیشون و تولدشون را، اینها را برای ما بیان میکنه. از امام خمینی، از خدمتون عرض آقای مرعشی، آقای خویی، سید ابوالقاسم فرزند سید علی اکبر خویی، آقای گلپایگانی، اینا رو برای ما بیان میکنه، آقای عراکی، اینا رو برای ما بیان میکنه که خدمتون عرضم اینا کتاب های فقهی داشتن. منحصر در اینها نیستن، این 56 موردی که اینجا بیان میکنه از باب نمونه برای معرفی که ماها بدانیم. هم الان مراجعی را ما داریم که مفصل در این زمینه ها خدمت کردن، مثل آیت الله فاضل، آیت الله مکارم، دیگران که آثار فقهی فراوانی دارن. هم خدمتون عرضم آینده هم چنین خواهد بود، این نیست که منحصر در این افراد باشه. سوال کرده در کدام یک از برنامه های دینی تقلید صحیح نیست؟ در اصول عقائد صحیح نیست، چون ما باید کسب بکنیم، خودمون پیگیری کنیم، به نتیجه برسیم. اما در فرع فقهی میتونیم تقلید بکنیم، میتونیم خودمون پیگیری کنیم و به اجتهاد برسیم. در کدام دوره نشر معارف اهل بیت گسترش بیشتری داشت؟ در دوران امام باقر و امام صادق علیه السلام. دستور امام باقر به ابان ابن تقلب اینه، اینجا صفحه ای ابان در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده، همانا که دوست دارم مانند تو در بین پیروانم باشه. امام رضا به علی ابن مسید برای شناخت برنامه دینی به چه کسی ارجاع میده؟ که ایشون در صفحه 32 اینطور میفرماد که خدمت امام رضا رسیدم، فرمود از زکریا پسر آدم قمی سوال کن. پس تا اینجا تکلیف ما مشخصه که ما باید طبق وظیفه فرعی فقهی احکام تکلیفی خودمون عمل بکنیم، یا باید خودمون به اجتهاد برسیم، یا باید از مرجع دینی اصطلاحا متخصص این کار تقلید بکنیم. من دوباره در پایان عرض میکنم اگر عدد و رقم درس، کتاب، صفحه با اون چی که بیان این حقیر بیان میکنه تطابق نداشت، مطابقت نداشت، جای نگرانی برای شما نیست. اون چی که متن کتاب شماست، اگر مطلب اضافه نظر مرجعی را بیان کردیم که در اینجا بود نبود، بازم اشکالی نداره. و اون چی که ملاک برای امتحان متن کتابه، اون چی که ما اضافه میگیم یا اگر نگفتیم یا جا به جا گفته شده، شما را به نگرانی نندازه. از خداوند میخواهیم همه ما را در پناه امام زمان علیه السلام حفظ کنه، عاقبت هممون ختم به خیر و ختم به سعادت و ختم به شهادت در رکاب امام زمان علیه السلام باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.